با سلام و روز بخیر. نوبت صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی میتوانند از روند انتخابات نظارت کنند. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید ایران به بهانه عقابه تلاش میکند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد و روسیه خواستار عدم مداخله غرب در امور سوریه شد. جزئیات امین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: امنیت و ثبات منطقه محور گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و یک مقام ارشد حکومت چین. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان دفاع کرد و سازمان امنیت همکاری اروپا از افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین خبر داده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چین کوپینگ، وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم، درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. آقای کوپینگ گفته است که حکومت چین از پیشنهاد آتش بس مشروط حکومت افغانستان به طالبان حمایت می کند. او افزود که کشورش برای همکاری در پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها آمادگی دارد. رئیس جمهور افغانستان به مهمان خود گفته است تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور و جهان است که با مبارزه مشترک می توان از آن جلوگیری کرد. رئیس جمهور افغانستان یک روز قبل از عید قربان به طالبان مسلح آتش بس 3 ماهه پیشنهاد کرده، گفت که این آتش بس زمان نافذ خواهد شد که طالبان آن را بپذیرند، ولی طالبان مسلح هنوز هم کدام پاسخ رسمی به این پیشنهاد ندادند. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان دفاع کرد. میلویش زیمان در گردمایی سالانه سفیران جمهوریت چک گفت که سربازان چکی به خاطر پراگ در کابل می جنگند. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی حکومت چک را زیر فشار قرار دادند که نیروهای این کشور را از افغانستان فراخواند. در انفجار ماه گذشته در بگرام 3 سرباز چکی کشته شدند. جمهوریت چک 230 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2002 میلادی به این سو 13 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای 3مین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می‌شوند. در این هفته 2 بازی 5 آوره میان این 2 تیم شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد.
And there we are. The winning runs for Ireland. And they complete victory by 3 wickets.
بازی فردا به خاطر مهم است که هر تیم کان را برنده شود، جام این سلسله 3 بازی را برنده می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. آیت الله علی خامنه ای در گردمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران گفت:
با اروپا بنده قبلا هم گفتم، الانم میگم، ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه. با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما قطع امید کنید از اینا. از اروپا قطع امید بکن. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون، از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا، بتونیم بهشون امید ببندیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد.
امریکا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شده، اما جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه هنوز هم پابند این توافقند. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده آمریکا نمیتواند تضمین کند که هندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های آمریکا نجات خواهد یافت. راندل شراور مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این اظهارات را در حال ابراز کرده است که کنگرس در ماه جاری میلادی پس از تصویب قانون به وزارت دفاع اجازه داد تا کشورهایی را که از روسیه سلاح خریداری میکنند از تحریم‌ها دور نگه دارد، اما به شرط آنکه این کشورها در حال بهبود روابط دفاعی با واشنگتن باشند و از بستگی به سلاح‌های روسی جلوگیری کنند. در گزارش‌های اخیر از هند به عنوان کشور نام برده شده که می‌تواند با وجود خرید سلاح از روسیه از تحریم‌های آمریکا نجات یابد، اما به گفته این مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این تصمیم رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که آیا هندوستان می‌تواند از تحریم‌ها دور بماند یا خیر. سفارت هندوستان در واشنگتن تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید با وجود خواستهای مکرر برای صلح در آغاز سال تعلیمی در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. این سازمان دیروز گفت از آغاز اعلان آتش بس میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین 70 مورد نقض آتش بس ثبت شده است. اردوی اوکراین هفته پیش گفت حداقل 4 سربازان در درگیری با جنگجویان جدایی طلب در شرق این کشور کشته شدند. یک روز پیش از این اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته بود که از 2014 میلادی که درگیری در شرق اوکراین آغاز شد، این منطقه سلامیسترین تابستان را تجربه کرد که از کشته شدن غیر نظامیان در آن گزارش نشده است. بر اساس تخمین سازمان ملل، در جنگ‌های شرق اوکراین از اپریل 2014 به این سو 10300 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچرا در ادامه با رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به تظاهرات دیروز احزاب سیاسی تنها یک خواست این اعتراض کننده ها را پذیرفته گفت
اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونمو شرایط پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه و اونا میتونه که پروسه انتخابات نظارت دقیق بکنه.
کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید موضوع عقابه میان افغانستان و ایران روشن است. تهران فقط بهانه گیری می کند.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. اونا می خواهد بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکند.
از مشکلات امنیتی که موترهای بدون اسناد قانونی در شهر مزار ایجاد کردن نیز برایتان از محل گزارش داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در امور سوریه مداخله نکند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
چی خوشت آمد زیاده ای باقی باشد؟
کلمر مونه که دیدم کلمر کلم کلم باز خوشم آمد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز 8 مای سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 مای آگست 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. می پردازیم به مهمترین های این برنامه. اما طوره که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات یک روز بعد از این که نمایندگان احزاب سیاسی در 5 منطقه شهر کابل تظاهرات را راه اندازی کردند، یکی از خواسته های این تظاهر کنندگان را پذیرفته. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت نمایندگان احزاب می توانند از انتخابات 28 میزان نظارت کنند، اما تظاهر کنندگان این را هم می خواهند که انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک انجام و در نظام انتخابات تغییر وارد شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این پیشنهاد شماری از احزاب سیاسی را پذیرفت که نمایندگان آنها از روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نظارت کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این نظارت از خود مراحل دارد که باید سپری شوند.
اما خواست اخیر اونا که نظارت از پروسه انتخابات است، حق مسلم اینا در قانون انتخابات است، به شرطی که اینا اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونم شرایط پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه، اونا میتونه که پروسه انتخابات از اول تا آخر نظارت دقیق بکنه.
روز چهارشنبه نمایندگان شمار از احزاب سیاسی حکومت را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم ساخته و در پنج منطقه کابل تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان گفتند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود دامنه تظاهرات را به ولایت‌ها گسترش می‌دهند. این احزاب که جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در رأس آنها قرار دارند ادعا می‌کنند که شمار آنها به 35 حزب و سازمان سیاسی می‌رسد. آنها بر علاوه نظارت انتخابات اصرار می‌ورزند که انتخابات باید با استفاده از تکنولوژی بایومتریک انجام و نظارت انتخاباتی هم باید تغییر داده شود. ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که موضوع بایومتریک زمانگیر است و تغییر نظام انتخاباتی از صلاحیت های کمیسیون نیست.
خاص تغییر قانون یا سیستم انتخابات است که از سی‌تی‌وی باید به MDR تبدیل شود. این تغییر قانون مثل که برای همگی هویدا است، تغییر در قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و یا صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست و او ارگان های دیگه است که حق تغییر تعدیل قوانین دارد.
برخی از رهبران احزاب سیاسی روز شنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی ملاقات داشتند. در این ملاقات فیصله شد که یک کمیته مشترک از نمایندگان حکومت و احزاب سیاسی تشکیل شود و با در نظر داشته جدول و تاریخ برگزاری انتخابات طرح عملی خود را درباره پیشنهادهای احزاب سیاسی تقدیم کند. ولی نمایندگان احزاب سیاسی هنگام تظاهرات دیروز در کابل بر رادیو گفتند که با کمیته مشترک به خاطر باور ندارند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با گفته آنها حتی یک خواسته آنها درباره انتخابات را هنوز نپذیرفته است.
شمار از اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان دیروز در نقاط مختلف شهر کابل دست به تظاهرات زدند و انتقاد کردند که حکومت به خواسته هایشون در مورد انتخابات پاسخ مثبت نمی دهد. آنها از حکومت یک خواست عمده دارند و آن این که باید در انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده شود تا انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 مای میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت خارجه چین میگوید این کشور در افغانستان نه پایگاه نظامی می سازد و نه هم سرباز می فرستد. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگ گزارش داده بود که چین می خواهد یک کمپ آموزشی برای نظامیان افغان بسازد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
چین امروز این گزارش را رد کرد که گویا این کشور یک پایگاه نظامی در افغانستان می سازد. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ به نقل از منابع نامعلوم که با اردوی چین ارتباط دارند گزارش داده است که چین این کمپ را در دهلیز واخان ایجاد می کند. این دهلیز افغانستان و چین را با هم وصل می کند. اما هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را به اساس می خواند. وی که در یک نشست خبری صحبت می کرد این گزارش را که چین به منطقه واخان سرباز هم می فرستد نیز رد کرد.
در گزارش گفته شده که چین یک پایگاه آموزشی در افغانستان می سازد و اساکر به آنجا می فرستد. از اینکه برنامه برای ساختن چنین یک پایگاه نظامی وجود ندارد، این معلومات واقعیت ندارد. بس هر چیز مرتبط با این موضوع طبعاً به دور از حقیقت است.
خبرگزاری رویترز می نویسد که وزارت دفاع چین با درخواست این خبرگزاری برای تبصره در مورد ایجاد پایگاه در افغانستان پاسخ نداده است. این بار اول نیست که گزارش می شود چین می خواهد در منطقه سرحدی واخان افغانستان یک پایگاه نظامی بسازد. پیش از این در ماه جنوری وزارت دفاع چین یک گزارش مشابه را رد کرده بود. وزارت دفاع چین قبلا این گزارش ها را نیز رد کرده که گویا وسایط نظامی چین در سرحد افغانستان و چین گزمه می کنند. چین از مدت طولانی به این سو نگرانی دارد که بی ثباتی در افغانستان بر وضعیت منطقه خشونت زده شینجن تأثیر گذار خواهد بود. اویغورهای مسلمان در این منطقه زندگی می کنند. صدها تن طی سالهای اخیر در نارامی ها در این منطقه غربی دوردست چین کشته شدند. چین تندروان مسلح اسلامگرا را مسئول این نارامی ها می داند. چین با پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پسپو که امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه حتما بشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت ایران به نام عقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر ساخته و در امور کشور مداخله کند. این در حال است که وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کشورش تا هنوز در موضوع آب با افغانستان به توافق دست نیافته. از سوی هم شمار از آگاهان حقوقی می گویند ایران آب بیشتر از قرارداد موجود به دست آورده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون روابط بین الملل ورسی جرگه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره حقابه از آب افغانستان می گوید که در این مورد همه مسائل واضح و روشن است. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران می تواند مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی از آب دریای هلمند استفاده کند، نه بیشتر از آن. آقای پادخابی می گوید که ایران به بهانه حقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. موضوع حقابه شرم قبلا معلوم است. مشکل بین افغانستان و ایران هیچ وجود نداره. اونا میخواین بهانه را پیدا بکنند و در افغانستان مداخله بکنه و از این طریق مشکلات در افغانستان به وجود بیاره.
این سخنان در حال بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تازگی گفته است که کشورش به گونه پی هم روی موضوع آب با افغانستان گفتگو می کند، اما برای رسیدن به یک توافق به زمان بیشتر نیاز است. آقای ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته که آنان می توانند از اهرم‌های مختلف در موضوع حل اختلاف روی حقابه دریای هلمند استفاده کنند. تهران قبل از این نیز از کار ساخت بندها بر فراز دریاهای افغانستان که آب آن به ایران جریان دارد ابراز نارضایتی کرده و حتی مقامات محلی در غرب گفتند که تهران در تلاش جلوگیری از اعمار این بندها است. حالا وزیر خارجه آن کشور این سخنان را در حال بیان می کند که مرکز ملی خشکسالی و هواشناسی ایران گفته که در سال جاری تقریبا همه مناطق آن کشور به خصوص سیستان و بلوچستان از کمبود آب و خشکسالی متاثر شده است. از سوی هم نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه افغانستان روز سه شنبه گفت که هیچ اختلافی در مورد حقابه میان کابل و تهران وجود ندارد که روی آن میان دو کشور بحث شود. بر اساس قرارداد سال 1351 خورشیدی ایران در هر ثانیه 26 متر مکعب آب از دریای هلمند حقابه دارد که سالانه به 800 میلیون متر مکعب میرسد. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی افغان میگوید که این قرارداد میان دو کشور نافذ است و ایران باید به آن احترام بگذارد.
قرارداد دیگه شد، قرارداد بین دو کشور نافذ است، دو کدام تغییر نامده و باطل نشده، لغو نشده و هیچ نوع مشکلی در ارتباط تقسیم آب وجود نداره. متاسفانه در این 17 سال به مراتب بیشتر از عقابه که اونا حق را داشتن اینا ای آب تصرف کردن.
در کنار ایران پاکستان نیز در برخی موارد از مشکل آب با افغانستان سخن زده و با برنامه های ساخت بندهای آبگردان در این کشور به نحو مخالفت کرده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که آبهای افغانستان بسیار با ارزش بوده و به گونه درست مدیریت خواهد شد. از سوی هم موسی خان نصرت منشی کمیسیون مواصلات و تهیه آب و برق ولسی جرگه می گوید که ایران همواره در موضوع آب ادعاهای بیجا و فرا قانونی داشته است.
شنیدید که کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه میگه هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. ایران اخیراً انتقاد کرده که به خاطر مشکل آب با افغانستان خشکسالی دامنگیری این کشور شده است. این در حال است که افغانستان نیز گزارش های داریم که با خشکسالی روبرو است. این گزارش ها را شما میتونید که در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد آن اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده که گزارشات در مورد گسترش حضور نظامی درازمدت کشورش در افغانستان را رد کرده است. با باور روزنامه آمریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک دائمی خواهد داشت، اما پنتاگون انتظار یک ماموریت تمام ناشدنی نظامی در افغانستان را ندارد. واشنگتن پست با نقل از جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس‌های آمریکا نوشته که کشورش در یک ماموریت پایان نیافتنی در افغانستان گیر نمانده، اما به گفته او ایالات متحده در جنوب آسیا منافع دائمی دیپلماتیک و امنیتی دارد. بنابراین آمریکا می خواهد که نفوذش را در منطقه حفظ کند. در ادامه به اظهارات جیم متیز وزیر دفاع آمریکا هم اشاره شده که گفته است حملات گسترده بر شهر غزنی به معنای ناتوانی نیروهای امنیتی افغان نیست. به گفته متیز طالبان باید برای نقطه پایان گذاشتن به جنگ از خود تعهد نشان دهند. واشنگتن پست نوشته که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این باور است که افزایش فشارهای نظامی طالبان را به گفتگوهای صلح مجبور می‌سازد. روزنامه همچنان با نقل از جیم متیس نوشته که او پیشنهاد اریک پرنس بنیانگذار شرکت بلک واتر را رد کرده که جنگ افغانستان به عوض اردوی آمریکا به قراردادهای خصوصی سپرده شود. روزنامه ملیتری تایمز هم در مورد آینده جنگ افغانستان و اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده است. با نوشته مقاله نویس از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 17 سال می‌گذرد، اما وزیر دفاع و لوی دریستیز آن کشور گفتند که این به معنای حضور دائمی نظامی نیست. ایالات متحده در دو سه روز آینده به جای جنرال جان نیکلسن، جنرال اسکات میلر را به حیث قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال خواهد کرد. در مقاله آمده که آقای میلر مسئولیت 23,000 نیروی آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده خواهد داشت، نظامیان که برای ثبات افغانستان کار می‌کنند و برای نیروهای افغان آموزش می‌دهند. از میان این 23,000 تن 14,000 تنشان آمریکایی‌اند که نیم از آنها در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه دارند و نزدیک به 7,000 تن دیگر در مأموریت تحت نام فریدم سنتینال کار می‌کنند. وظیفه آنها مبارزه و عملیات بر ضد گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو است. به نوشته ملیتری تایمز، در حالی که پنتاگون گفته است از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا یک سال گذشته است، وزیر دفاع ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا به مأموریت افغانستان متعهد خواهد ماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه ساعت دو برنامه هفتوار نشر می شوند: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با ما باشید. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در اقدامات در برابر آنچه که تروریسم در سوریه می خواند مداخله نکند. این در حال است که قوای عامه رژیم بشار اسد در سوریه به سوی تصرف ادلیب، آخرین ولایت باقی مانده زیر تصرف شورشیان، رو آورده است. کشورهای غربی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که از سلاح کیمیایی استفاده نکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواستار شد تا در تلاش‌های ریشه‌کن ساختن تروریسم در سوریه مداخله نکنند. روسیه همه مخالفین رژیم بشار اسد را تروریست عنوان می‌کند. سرگی لاوروف روز چهارشنبه این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال ابراز داشت که گزارش‌ها می‌گویند نیروهای حامی رژیم بشار اسد به سوی عملیات عمده برای تصرف ولایت ادلب، آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه، رو آوردند. مسکو کشتی‌های جنگی بیشتر را در نزدیکی سواحل سوریه در بحیره مدیترانه گرد هم آورده و رسانه‌های روسی این تحرک را بزرگترین سوقیات قوای بحری روسیه از هنگام مداخله این کشور در جنگ داخلی سوریه در سال 2015 می‌دانند. سرگی لاوروف ولایت ادلب را یک ورم چرکین خواند که به گفته وی باید تصفیه شود.
Это последний очаг, крупный очаг террористов.
این آخرین دژ بزرگ تروریستان است که از وضعیت زون متارکه سوء استفاده می کنند. غیر نظامیان را سپر ساختند و کوشش می کنند گروه های مسلح را که به مذاکرات با حکومت آماده هستند زیر کنترل خود درآورند. از همه این نقطه نظرها این یک ورم چرکین است که باید تصفیه شود.
переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать.
Сергей Лавров افزود که او امیدوار است که کشورهای غربی با تحریکات شورشیان تسلیم نشوند و از عملیات ضد تروریسم جلوگیری نکنند. امریکا در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از نیروهای مخالف رژیم بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه هم از مخالفین این رژیم حمایت کرده، ولی عموماً نه از آنهایی که از حمایت واشنگتن برخوردارند. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو درباره وضعیت ادلب با انقره و واشنگتن در تماس است. سرگی لاوروف بدون جزئیات بیشتر گفت که میان مسکو و انقره تفاهم سیاسی کامل وجود دارد. امریکا، برتانیه و فرانسه در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در حمله به ولایت ادلب از اسلحه کیمیایی استفاده نکند و گفتند که چنین عمل واکنش غرب را به دنبال خواهد داشت. در این حال مسکو شورشیان را متهم ساخته، گفت که آنها در نظر دارند یک حمله کیمیایی را صحنه سازی کنند تا غرب را به انجام حملات هوایی وادار سازند. از سوی دیگر پیمان ناتو تایید کرد که روسیه نیروهای بحری خود را در بحیره مدیترانه گرد هم آورده است و از مسکو خواستار خیشتنداری شد. اووانا لانگیسک سخنگوی ناتو گفت که چندین کشتی روسی با میزایل‌های کروز مجهز هستند. او گفت که ما درباره نیت تشکیلات بحری روسیه گمانه‌زنی نمی‌کنیم، ولی مهم این است که همه اطراف منطقه از خیشتنداری کار گیرند و از وخیم ساختن هرچی بیشتر وضعیت بشری مصیبت بار سوریه خودداری کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چین کوپینگ، وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم، درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی این کشور حکومت را زیر فشار آوردند که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. تیم های افغانستان و آیرلند برای سیومین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می شوند. در این هفته دو بازی پنج آوره میان این دو تیم اجرا شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده آمریکا نمیتواند تضمین کند که اندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های آمریکا به دور ماند. و سازمان امنیت همکاری اروپا میگوید با وجود تقاضاهای مکرر برای صلح به خاطر آغاز سال تعلیمی جدید در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر شوند، گزارش هایی را به شما به نشر می رسانیم. باشندگان بلخ شکایت دارند که افزایش موترهای بی اسناد سطح جرایم جنایی را در این ولایت به خصوص در شهر مزار شریف بالا برده است. اعضای شورای ولایتی بلخ با تاییدی مثلا می گویند که به خاطر حل از این مشکل باید یک برنامه منظم طرح شود. مجیب رحمان عبیبزی گزارش فرستاده.
باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که حضور موترهای بی اسناد یا یک کلی در شهر مزار شریف افزایش یافته و مسئله یاد شده باعث بلند رفتن میزان جرایم جنایی در بلخ شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که افراد با استفاده از موترهای بی اسناد مرتکب قتل، سرقت و دزدی‌های مسلحانه در این شهر میشوند. اما پلیس ملی و مدیریت ترافیک بلخ تاکنون موفق به جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد نشده است. دو تن از ساکنان مزار شریف چون این نظر دارند.
موترهای یک کلی زیاد شده، شوشان فل میگیره، اختطاف، دوزی که میشه، مواد مخدر، مواد مفجره که میشن از موترهای یک کلی استفاده میکنن. استفاده جویی زیادتر شده به نام قماندان ها که این موترهای یک کلی رای میکنن.
موترهای شخصی ها در مزار بیشتر شده و بیشترین قتل و جنایت از طریق همین موترهای سیاه میشه و اسناد هم همچنان نداره، به خاطر که از گمرک بیزینی اسناد تیر شده و از دولت خواهش می‌کنیم که قانون بالای تمام افراد جامعه یک برابر تطبیق کنه.
مسئولان قماندانی امنیت بلخ میگن که در تلاش جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد در شهر مزار شریف هستند. شیرجان درانی سخنگوی قماندانی امنیت بلخ بر رادیو آزادی گفت که آنها در چوکات قوت‌های مشترک امنیتی همروزه محلات تلاشی را در همه شهر ایجاد می کنند و هر روز حدود 5 تا 10 موتر بی اسناد را جمع‌آوری می‌کنند. با این حال اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حضور پررنگ مطرح‌های بی‌اسناد در مزار شریف را تایید می‌کنند. و دکتر افضل حدید رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت که مشکل موجودیت مطرح‌های یک کلی یا بی‌اسناد معضل سرتاسری بوده و باید حکومت مرکزی در این قسمت دست به کار شود. آقای حدید گفت
اسناد ما فکر نکنم چرا یک بام و دو هوا نمیشه، چرا قانونی را اجازه نمیده قانونی مدیریت ترافیک. ما فکر میکنم که این مسئله خیلی بحران بسیار پیچیده و عمیق است تا این مجلس خود دولت افغانستان باز نکنه این به پایانات ماجراش گرفته نمیتونه.
در این میان محمد مراد طاهری رئیس مدیریت ترافیک بلخ میگوید که آنها پروسه جمع‌آوری موترهای بی‌پلیت موقت 5 سال را آغاز کردند، اما برای جمع‌آوری و ممانعت از گشت و گذار موترهای بی‌اسناد دست افغانستان هیچ برنامه‌ای را ندارند. آقای طاهری افزود
یک کلیه 5 ساله بود که به اساس حکم رئیس جمهور نیازش ختم است، فقط نیاره ما جمعاری میذاریم. یک کلی دست افغانستان که داریم کافی نم کتا ویدیت نیست که ما شما جمعاری بکنیم. او یک پروژه داشت که او را پلیت میدادن با مسئول گمرک، او جایت هم ختم است.
این در حال است که به قول آگاهان مسائل امنیتی اجازه گشت و گذار برای موترهای بی اسناد در مزار شریف زمینه سرقت‌های مسلحانه و دوستی موترهای با اسناد را در این شهر و ولایت همجوار آن مساعد ساخته است. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف. رادیو آزادی.
شمار از دواقین در ولایت بغلان از بی‌توجهی دولت در رشد زراعت در این ولایت شکایت می کنند و می گویند سوی مدیریت و فساد اداری باعث شده تا کمک‌های اندکی که از سوی دولت به تعداد کم از دواقین صورت می گیرد به موقع نرسد. بیشتر در این مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
مسئولین اداره زراعت ولایت بغلان همه ساله مقدار تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیایی در بدل پول کمی به تعداد از دهاقین در بغلان می دهند و می گویند این کمک ها را به هدف رشد زراعت و همکاری با دهاقین انجام می دهند. و اما دهاقین می گویند تخم های گندم اصلاح شده نه بلکه هرزه و کود آن نیز کاملا بیکیفیت است و در ضمن آن را به موقع نه بلکه چند ماه بعد از موسم پاشش به مردم توزیع می کنند.
عبدالحمد هستم، رئیس اتحادیه آبدره ولسوالی اندراب. دولت دیگه توجه نکرد بر ما تخم های اصلاح شده بود، بلا می تخم اصلاح شده متاسفانه که زمینه ما شخص مان از اون بوجه محصول نگرفتیم، متدقان متضرر شد. کود آمد یه وقتی که کود فایده کردیم از ما نقص کردیم، پیسه از ما گرفته شد از یاقین ما، ولی متاسفانه کود ترخیص شده که اصلا هیچ تأثیری نداشت، کلش پودر شده بود آوردن داریم ما. و به واقعی نم یک مشکل جدی، یک دو سال قبل از یک چند سال پیش جوان تخم اصلاح شده را در موقع آوردن که هم از زمین کج شده بود.
و محمد هارون دهقان دیگری از این ولسوالی با شکایت مشابهی میگوید
تخم های بعضی اصلاح شده میاتونن به وقتش نمیاد، دیجا کشتی گندم به خصوص دمای قوس میشه، ایجا به ما که میارن اگر گندم اصلاح شده میارن به ما میارن، دمای یود میارن، دمای عمل میارن که دو وقت هیچ به ما بلد نمیخره که را اکثر کسا میبرن و پس آرد میکنن و از این میخره دیگر به وقتش نمیرسنن.
اینها میگویند دولت مرکزی پول هنگفتی را برای خرید کود و تخمهای اصلاح شده گندم به دهاقین میفرستد، ولی کسی نمیداند چرا به جای تخمهای اصلاح شده گندم تخمهای هرزه و بیکیفیت را تحویل دهاقین میدهند. به گفته آنها مردم زیادی در برخ نقاط ولایت بغلان که از این تخمها استفاده کرده اند هیچ حاصل از آن نگرفته و خیلی ها زیانمند شده اند. و اما عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت ولایت بغلان هرزه بودن تخمهای اصلاح شده را نمیپذیرد و در مورد توزیع به موقع آن میگوید امسال دقیقا حین فصل پاشش زمین گندم و کود دست داشته ایشان را به دهاقین توزیع خواهند کرد.
برنامه‌ای که زیر دست داریم عبارت از توزیع 400 متریک تن تخم اصلاح شده بذری برای دهاقین ولایت بغلان است که در این نزدیکای در نزدیکا به اساس سروی که قبلا شده با اون دهاقین مستحق که سروی شده و لست شده به اونا انشاءالله توزیع خواهد شد.
با گفته رئیس زراعت ولایت بغلان اداره آنها نه تنها کود و تخم گندم به دهاقین کمک کرده بلکه تخمهای اصلاح شده شالی و زعفران نیز داده و در نظر دارد تا بعد از این کمکهای بیشتری را برای تقویت زراعت بغلان به دهاقین این ولایت انجام بدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود در مورد انتقاداتی که دهاقین بغلان داشتن. فرشته نگاست و ما جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفته‌وار. نخست حقوق اساسی و بشری نشر میشه و پس از آن در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. با آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق بشر ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق نقض بکنن. به عنوان مثال، مثلا من بردگی است، من شکنجه است و آزادی اندیشه یکی از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کردن هم نمیتونن. در صورت که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستن، به معناش است که محدودیت نپذیرن و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به همتون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتشان این است که هرچی در دان ما آمد بگوییم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنابراین آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شامل‌تر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما و شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانن به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورت که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ما ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای ایثار، قبلا در صحبت هایتان از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل برای است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شد و حقوقشان پایمال شد، بنان یک سلسله محدودیت های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شد و خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمونه است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان یا ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگر را باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم، تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در اوج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که تحت عنوان قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنند. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جامع حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای ایثار.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
با این افکار و سیاه به نظریانی دوام دارد
تا قزرنگار که بزن کاری شده
خورنگی تاک کفته داره، پاپکی داره، چه لازار میخرید نداره
این سرینده برای ساز و نوبت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا می دانید باغوش کابل چی زمان تأسیس شده و در ابتدا کدام حیوانات در این باغوش موجود بود؟
در اون وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 می رسید.
فرهنگ رفتن به باغوش در میان مردم در گذشته و اکنون چگونه است؟
اون وقت می آمد تکسی پنج رفت، باز در رفت، گل بیش رفت.
رفتن به باغ وحش و دیدار از حیوانات، پرنده ها و خزنده ها چی مؤثریت دارد؟
به ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رقم از فیل چی میخورد؟
این موضوعات را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع در مورد تاریخچه باغ وحش صحبت میکنیم، بعدن درباره ارتش باغ وحش گپ میزنیم و با شماره از بازدید کننده ها در باغ وحش نیز صحبت کرده ایم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. با رادیو آزادی باشید. باغوش کابل یگانه باغوش افغانستان است که در روزهای رخصتی، بخصوص روزهای جمعه، یکی از محلات تفریحی شهروندان است. باغوش کابل در سال 1346 هجری خورشیدی توسط خانواده محمد ظاهرشاه تأسیس و سردار نادر پسر محمد ظاهرشاه رئیس این باغوش بود. در جنگ های کابل تعدادی از حیوانات این باغ به غارت رفتند، اما با آغاز کار دولت انتقالی کار بازسازی باغوش از ابتدا آغاز شد و در حال حاضر این باغوش به صدها نوع حیوان را دارا بوده و روزانه هزاران نفر از ولایات مختلف افغانستان از باغوش بازدید می کنند. همکارم شمیلا جاوید به باغوش کابل رفته و گزارش را از آنجا تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب کند.
شنوندای عزیز سلام، ما اکنون در محوطه باغ وحش کابل قرار دارم. مستقیم با دروازه دخولی مجسمه یک شیر توجه ما به خود جلب کرد. قسمی که گفته میشه نام شیر مرجان بوده. شیر به نام مرجان در طی جنگ‌های داخلی کابل زخم‌های عمیق برداشته و بالاخره با یک وضعیت بدی در سال 1381 در عمر 48 سالگی از دنیا رفت. خب دوستان، ما راهی دفتر رئیس باغوش میشم تا در مورد باغوش در گذشته و اکنون از وی معلومات بخوایم. با ما باشید. شنوندای عزیز، ما فیلن در دفتر عزیزگل ساقب رئیس باغوش کابل هستم و می خواهیم با اینا در مورد باغوش صحبت های داشته باشم. خب ساقب صاحب، لطف کرده بر ما شنونده توضیح بدین که باغوش کابل در کدام سال تأسیس و در زمان کدام حیواناتی را با خود داشت؟
باغوش کابل یک مؤسسه علمی تحقیقاتی و تفریحگاه به سطح کشور است که تقریبا 51 سال پیش، یعنی در سال 1346 افتتاح شده، با بهره برداری سپرده شد. مرحوم حضرت محمد ظاهرشاه را پیشنهاد کرد به دوستای بین المللی که ما می خواهیم یک باغوش داشته باشیم. بالاخره ای سایه دی مزنگ بری کوت انتخاب کرد که ایجا دهی جنگلزار بود، او وقت یک سایه بسیار طبیعی بود. بالاخره ای سایه را در ماستر پلان شهری هم در زمان شهید سردار داوود خان گرفتن که باغوش فعلی و باغوشی که در چند سال توسعه پیدا کرده به طرف پل آرتل و باغوشی که در آینده تا پل گذرگاه توسعه پیدا میکنه 100 جریب زمین او جمع است، ای در نظر گرفته شد و مفکوره طوری بود که در اینجا حیوانات، پرنده، خزنده و ماهی افغانستان به نمایش گذاشته شد که در او وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 میرسید. بدبختانه که باغوش ما در خط مقدم جبهه قرار داشت و تمام هستی های ازی به غارت برده شد و بسیار زیاد صدمه دید. تقریبا 3 دهه عقب مانده بودیم. یک وقت باغوش در این فکر بود که یک اتاق کنکریتی بسیار محکم سیخدار جور کنه که حیوان وحشی از او فرار نکنه. یال مفکوره طوری است که قفسا باید طوری ساخته شود که در او آب، گل، سنگ، چوب، درخت، سرسبزی، همه چیز باشه که حیوان اصلا احساس ازیره نکنه که ما در طبیعت هستم یا در باغوش هستم.
چقدر موثر است دیدن از همطور مراکز علمی و تحقیق؟
اول امیر میفهمن که اینمی افغانستان چی داره، کدام حیواناتش زنده است، کدامش نسلش کم است، کدامش دولت گم شدن است و در زندگی انسان ها چی رول داره، رول حیاتی داره که زندگی انسان ها را تضمین کرده به کره زمین. ما سالانه در حدود 1,000,000 تماشاچی کم و بیش می داشته باشیم که 70,000، 60,000، 65,000 از اطفال کودکستان، یتیم و بیچاره و شاگردان مکاتب، محصلین، اینا میان به داخل باغوش رایگان غرض سیر علمی، اینا رو ترنینگ میکنیم، با بروشرها و کتابای فرهنگی شهری و شهرنشینی بر از اونا پس میرن به خانه‌های خود. حداقل در فامیل خود انا که امی مسائل رو که ما برشان ذکر کردیم برسانن به فامیل خود بسیار گپ کلان است. هر پرستار قفس معلومات کافی داره در برابر هر حیوان خود و هر کس اگر سوال بکنه معلومات میده و در ضمنش به 4 لسان، به لسان پشتو، دری، انگلیسی، لاتینی.
خب دوستا، قسمی که من میبینم مردمان زیادی در هر گوشه و کنار باغوش گشت و گذار دارن و همگیشان بزرگان، اطفال، زنان با هیجان زیاد مصروف دیدن از قفسهای حیوانات، پرنده ها و خزنده ها هستن. من میروم که با آنها صحبت هایی داشته باشم. برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
نام ما دکتر محمد سعیم محمدی است. خود ما یک دکتر وترنر هستم. امروز آمدیم به باغوش که میدونم با چهیت های خود برشان یک تفریح شد ساد شون که شد.
خب از کدام قفص ها، از کدام حیوانات و پرنده ها دیدن کردین؟
نگاه آمدیم که تمام این قفص هایی که به این حیواناتی که موجود است خواست هاست با چهیت های خود معرفی شان کنم و خاصیت و خواص از داره برشان.
چطور یافتین فضای باغوش
هست؟ از لحاظ صحی وضعیت حیوانات بعضشان درست است و اکثرشان درست نیستند. مثلا نمی پرنده باغی که در م محلات آبی زیست میکنن، آب درست و همو زیربنایی که به اصطلاح بر از آب ضرورت است در اونجا خوب نیست. و شما میفهمید که از طرف سازمان صحی صحت حیوانی چندین مرتبه به اصطلاح پخش شده که دو باغواش در جهان حیوانات از او بسیار ناراضی است. یکی از او باغواش افغانستان است.
سیر و سیاحت و دیدن از باغواش خصوصا برای اطفال چقدر موثر است؟
پرنسپ با کلتور و نمو فرهنگ و معنانات میفهمن و مهم به این است که شما میبینین اکثرا بعضی افرادی که ولگرد هستن میاین با عزت آزار مردم، اینا چون از ابتدای کودکی تا تربیت قرار نگرفتن اونا را گناهشان هم نیست. به این خاطر ما تکلیف خود از آغاز اینا را با معنانات و با کلتور و فرهنگ و شام میسازم که در آینده باردوش کسی نشه و کسی عزت نشه.
خب شنوندای عزیز، میخواین که با یک تن از اطفال که مصروف دیدن از خرس است که بسیار به علاقمندی سعی میکنه با اینا صحبت کنیم. قندم خدا معرفی میکنی نامه که چیست؟
مصطفی.
مصطفی جان چی خوشت آمد زیاد ای باغ باشت؟
کلمار مولی که دیدم کلمار کلام کلام بود خوشم آمد.
خوش داری که همیشه بیاره پدر جان اینجا خودت در باغ باش؟
آخ خوش دارم جا خوبی هست بسی نماشا میکنی دلت خوب خوشی میشه.
میشه که پدر جانت هم صحبت کنیم؟
سم محمد کریم اطفال بارزوی همی بودن در مکتب درس هایی که خوانده بودن راجی به باغ وحش.
بله.
گفت پدر مرا نزدیک ببر باغ که مرسی همی ایوانات از نزدیک دیدن کنم تا درباره شد. یه درباره هر کدامش پرسان میکرد بعد شکر نمشناخت پدری چی است. میفهمید که چی است اما خودش ندیده بود. اونا برشان معلومات دادم که یه ایوانات که ایوانات در مارها بردمش، در سنگ پشت های آبی بردم، در مایی ها بردم.
خوشان آمد.
رقم هایش از ایگه تنوای مایی ها را. آین حال در مکتب ها میتونم معلومات بده.
لوحی از این را خواندین چی نشته؟
بعض حیوانات که هست نظر به سن سالشان گفته و که از کدام منطقه آورده شده، طرز زندگیشان چه قسم بوده، دایجه چه قسم باشه، آب و هوا برشان چه قسم
باشه. بسیار خوب.
آخر را بخونم خود درباره از این وقتی که چیزی را دیدن مزاحمت به حیوانات نمیکنن.
بسیار خوش هستی؟ کاکا جان خدا معرفی کنین.
اسم من جرالی از ولایت لوگر. بچه ها در تلویزیون چیزهایی که میبینه میگفتی یاد کجاست نمیتون در باغ وحش که ما رو ببرد باغ وحش آوازی میخوان در باغ وحش اینجا بیدینن در چیزی رو در دوران زایر خان اینجا فیل بود گواز بود و برای هم بود بوزی هم بود دیگه چیز پیشیر بود پلنگ بود ببر بود شغال رقم
یعنی از هر که در
سابقه هر چیز زیاد داشت مرغوی ها بود رقم رقم خاص ها بود رقم رقم تاوز
بود سابقه هم
او وقت میامن اولات کسی پنج پا باز در پا شد گال بیسر پاس
خود به تکلیف هم هستی
والا خون تکلیف هم هستی
از خاطر اولاد کجا کجا را دیدی کا کجا
خوب بزن خود ایوان نیست که کسی باید ببینم یک گواز نو آمدن من سول من دوسی دفعه آمدم خرای ابلغ مسابق اینو لگ دوسی دونه شغال اینجا چک دونه گرگو یعنی چیزا دیگه سابقه چیز بینجا
نام ما سلیمان است.
امروی کی اومدی امروز باغ وش؟
امروی مادرم. از فامیلی سگ زدن که در رستی در باغ وش به ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رکم از پادگاه فیل چی میخوره چی رکم زندگی میکنه
و... مثلا در مکتب یه میایوانات و پرندار خاندی تو در فکرت بود که گای برم باید ببینم
تو در فکر میگوی که ما را فامیل یک بار در باغ وش بیاید
آفرین آل خوش هستی چطور؟
بسیار خوش هستم.
خب شنوندای گرامی، امید است کسانی که به باغ وحش می روند علاوه بر دیدن و معلومات درباره حیوانات و پرنده و خزنده ها نزاکت های رفتن به باغ وحش و به خصوص اطفالشان نگذارند که به قفس های حیوانات خطرناک نزدیک شده و یا با آنها ضرر برسانند.
دوستان شنونده، این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.